ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز چهارشنبه 4 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2018 میلادی، رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی از ایران و جهان. پیش از هر چیز با خبرها شروع می‌کنیم و همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با رهبران شماری از کشورهای جهان درباره ایران و مسائل دیگر بین‌المللی گفتگو می‌کند. ژنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی ترامپ، گفته است موضوع فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران، برنامه موشکی و توافق اتمی در این گفتگوهای دو جانبه مطرح خواهد شد. تاکنون برنامه ملاقات آقای ترامپ با نخست وزیران بریتانیا و اسرائیل اعلام شده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و هیئت همراه او با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کردند. ثبات منطقه‌ای، مبارزه با داعش و تروریسم و نقش ایران در منطقه از جمله موضوعهایی است که گزارش شده در گفتگوهای طرفین مطرح شده است. عربستان یکی از متحدان نزدیک آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود و روابط تهران ریاض در سالهای اخیر پرتنش شده است. در خبر دیگر، عثمان ارسلان، مدیر هالک بانک ترکیه، می‌گوید در رابطه با نقض تحریم‌های ایران تا کنون دولت آمریکا شکایتی علیه این بانک مطرح نکرده است. آقای ارسلان به خبرگزاری بلومبرگ گفته است هالک بانک در معاملات چند سالی خود با جمهوری اسلامی تحریم‌های ایران را نقض نکرده و به مقررات بین‌المللی پایبند بوده است. محمد شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه، هم بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری بلومبرگ گفته است که هالک بانک و وزارتخانه‌های خزانه داری و دادگستری آمریکا مشغول مذاکره درباره این موضوع هستند. ماه گذشته میلادی محمد هاکان آتیلا، یکی از مدیران ارشد هالک بانک، در دادگاهی در نیویورک محاکمه و محکوم شد. به گفته دادستانی نیویورک، هاکان آتیلا یکی از همدستان رضا زراب در پرونده پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران بود. رضا زراب تاجر ایرانی الاصل که متهم به نقل و انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار ارز و طلا برای دولت جمهوری اسلامی بود، به جرائم خود اعتراف کرده و اطلاعات خود را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده است. در ایران منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، میگوید تمامی دانشجویانی که در هفته‌های اخیر بازداشت شده بودند آزاد شدند. با این حال به گفته وی تنها دو دانشجو تا دو روز پیش به دلیل عدم تأمین وثیقه در زندان بودند و وزارت علوم پیگیر وضعیت آنهاست. منابع مستقل یا خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده هنوز آزادی آنها را تایید نکردند. در تظاهرات اعتراضی دیماه در ایران حدود 130 دانشجو از دانشگاه‌های مختلف کشور بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون آمار دقیق بازداشت شدگان در شهرهای مختلف کشور را اعلام نکردند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در آخرین روزهای اعتراضات خیابانی به نقل از مقامات رسمی تعداد دستگیر شدگان را 3700 نفر اعلام کرد. در اعتراضات سراسری اخیر در ایران همچنین دست کم 25 نفر از معترضان کشته شدند و بر اساس گزارش ها 5 تن از بازداشتی ها نیز در زندان جان خود را از دست دادند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی امشب. مصوبه مجلس شورای اسلامی برای پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته. موافقت آیت الله خامنه ای با افزایش تزریق بودجه به بخش دفاعی کشور.
نکته بسیار مهم اون هزینه های کمرشکن است که ایران داره در ارتباط با حمایت از رژیم اسد متقبل میشه.
روسیه از گفتگوهای جداگانه آمریکا با چند کشور اروپایی درباره برجام ابراز نگرانی کرد. نشست بررسی بحران سوریه زیر نظر سازمان ملل از فردا در اتریش آغاز می شود. یک وکیل سازمان ملل از توقف حکم اعدام احمد رضا جلالی متهم به جاسوسی در ایران خبر داد. و گزارش آغاز 47مین دوره جشنواره فیلم روتردام هلند پایان بخش مجله شامگاهی ما خواهد بود. اما روز سه‌شنبه هفته جاری در تهران اعلام شد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 4 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی موافقت کرده است. قرار است بیش از 60% این مبلغ برای تقویت بنیه دفاعی کشور و 150 میلیون دلار هم در اختیار صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار بگیرد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
اگرچه خبر صدور اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت 4 میلیارد دلار از ذخیره های صندوق توسعه ملی روز سه‌شنبه منتشر شد، کمیسیون تلفیق اما در 4 دی ماه گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه پیشنهاد برداشت حدود 6 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را کرده بود. در کنار خبرهای رسمی منتشر شده، محمود صادقی نماینده مجلس هم در چند پیام توییتری نوشته است که ابتدا قرار بود 1 میلیارد و 300 میلیون دلار برای بودجه دفاعی و 100 میلیون دلار برای صدا و سیما باشد که این مبالغ افزایش پیدا کردند و در مقابل مبلغ 1 میلیارد دلاری که برای کمک به تسویه بدهی پاداش بازنشستگان پیش بینی شده بود کاملا حذف شده است. علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت
جمعاً حدود 4 میلیارد دلار اختصاص داده شده که مورد تصویب و تایید کمیسیون تلفیق قرار گرفته و به عنوان یک مصوبه امروز کمیسیون تلفیق به صحنه علنی اعلام خواهد شد.
به باور حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، افزایش توان نظامی جمهوری اسلامی در چارچوب برنامه‌های عمرانی هم پیش بینی شده، اما بودجه در نظر گرفته شده شاید بیشتر برای تأمین هزینه های ایران در منطقه باشد.
این مقدار پولی رو که اینا از صندوق توسعه ملی میخوان برای امور دفاعی صرف بکنند ناشی از چند فاکتور هست. یکی این که به طور کلی همونطور که در برنامه ششم توسعه اومده باید توان نظامی ایران رو بویژه در زمینه موشکی بالا ببرند، تهدیدها علیه جمهوری اسلامی یعنی تهدیدهای فرامرزی بیشتر شده و به طور کلی نیاز به سلاح و تجهیزات بیشتر داره جمهوری اسلامی. اما یک نکته بسیار مهم اون هزینه های کمرشکنی است که ایران داره در ارتباط با حمایت از رژیم اسد متقبل میشه. این هزینه ایران حد زده میشه که بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سوریه باشه. این هزینه ها شامل نفت مجانیه، تسهیلات اعتباری نقدی که ایران گشوده و احتمال میره که سالانه 4 میلیارد دلار به اقتصاد سوریه تزریق میکنه، کمک های نظامی مدام جمهوری اسلامی از نظر سلاح و تجهیزات به سوریه است و هزینه نیروهای اعزامی به سوریه یعنی پرسنل هست، سلاح و تجهیزات از حقوق فوق العاده است، تشکیل لشکرهای فاطمیون و زینبیون هست. این جدا از هزینه های انسانی، همه اینها فشارهایی است که در واقع به جمهوری اسلامی اومده و به باور من این مقدار وچی رو که از صندوق توسعه ملی برداشته بخشی از این صرف این جاه طلبی های منطقی جمهوری اسلامی میشه.
رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس درباره اختصاص 150 میلیون دلار به صدا و سیما به رادیو فردا میگوید صدا و سیما ستاد تبلیغات حکومت است و با ریزش پایه‌های مردمی حکومت فکر میکند که با افزایش تبلیغات میتواند از این ریزش جلوگیری کند.
صدا و سیما علی‌رغم اینکه ناراضیان زیادی هم در بین اکثریت ملت، در بین اصلاح‌طلب‌ها و در حتی بین جریان محافظه‌کار اصولگران وجود داره، ولی گوش صدا و سیما و حامیانش سنگینه و این نشون میده که براشون خیلی اهمیت داره، چون که در ایران به علت دولایه بودن قدرت از یک طرف و نظارت استصوابی از طرف دیگه هم اقلیت بر اکثریت حکومت میکنه و هم درون اون اقلیت باز هم اقلیت بر اکثریتش حکومت میکنه. برای اینکه فرهنگ سازی بکنن و تبلیغات متراکمی داشته باشن، صدا و سیما به صورت یک ستاد تبلیغاتی عمل میکنه و برای ساختار قدرت بسیار پر اهمیته که این ستاد رو حفظ بکنه. بر این اساس هست که میبینیم بودجه های عظیمی داره، اساسا حساب کتابی به کسی پس نمیده، حتی در حوزه های ورزشی همه تیم های ورزشی ناراضی هستن، تیم های فوتبال که آگهی های تبلیغاتی دور زمین هزینه اش وقت رسمی که در همه جای دنیا هست پرداخت نمیشه و حالا میبینیم که حتی 50 میلیون دلار بیشتر از اون چیزی که حتی تقاضا شده بوده در این درخواست از آقای خامنه‌ای روس تبلیغات صدا و سیما سرمایه‌اش افزوده میشه و این نشون میده که قدرت چقدر به پایگاه از دست رفته مردمیش توجه داره و چقدر این پایگاه در حال ریزشه که فکر نمی‌کنم با این بودجه ها بشود این ریزش رو جبران کرد.
صندوق توسعه ملی ایران سال 1389 جایگزین حساب ذخیره ارزی شد. حساب ذخیره ارزی نامی بود که به صندوق ذخیره ارزی داده شد. این صندوق در زمان دولت محمد خاتمی با هدف پسنداز کردن درآمد مازاد نفت و میعانات گازی تأسیس شده بود. برداشت از منابع این صندوق باید قاعدتاً برای سرمایه‌گذاری و اعطای وام به بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی باشد، در حالی که عملاً برای تأمین برخی از هزینه‌های جاری دولت‌ها صرف شده است. گفته می شود بیشترین برداشت از موجودی این صندوق در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انجام گرفته است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می شنیدیم و گوش می کنیم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای یه چیزی بلوش نزدیک 4 میلیارد رو میگن تصفیب کرده که از ذخیره ارزی خارج بشه و یه چیزی بلوش نزدیک 65% رو به مسائل نظامی اختصاص داده. خوب متوجه شده، چون وقتی که 100 تا شهر شلوغ بکنن بذارن بیرون، سری بعدی که میخوان شلوغ بشه، سری بعدی که مردم میخوان بیان بیرون قاعدتا بیشتره. وقتی که به 88 نگاه میکنیم تعداد فقط یه تعداد محدودی بود، امسال 96 یه تعداد خیلی بیشتر شده و سری بعدی رو داره چاره اندیشی میکنه که این 65% رو به لباس شخصی ها و نظامی ها طوری بده که دیگه رحمی داخل کار نباشه.
این 2.5 میلیارد دستمزد و حق و زحمه سرداران سپاه واسه سرکوب اعتراضات مردمیه. این باجیه که رهبر واسه سرکوب مردم بایستی پرداخت کنه.
شنیدم آقای خامنه ای باید اجازه میداد که پول از صندوق ذخیره ملی بردارن که خرج مردم خوزستان کنن. یعنی مردم باید به حد مرگ بیان که آقا اجازه بده. مگه اگه اجازه نمیداد چه میشد؟ مردم باید همینجور میشینن. البته شما میتونستین پولا رو از صندوق لاریجانی یا از صندوق خودش یا از صندوق یکی از این آخوندا پول برداشت کنه. البته اگه کم هم بیاره میتونه به حسن نصرالله زنگ بزنه پول قرض کنه.
آقای خامنه‌ای تو این وضعیتی که ملت گیر کردن و 2 هفته از این تظاهراتشون گذشته و شما میدونی که ملت به خاطر چی تظاهرات کردن و تو خیابون اومدن، باز امروز شما دستور دادین 4 میلیارد دلار از بودجه ذخیره بردارن و 65% از این بودجه داره میره واسه سپاه پاسداران و ارتش. آیا فکر دیگران از شما میکنی؟ من نمیدونم شما چه فکری تو اون سرتون. اولا که شما دیگه مشروعیت ندارین با اون نواری که از شما اومده بیرون. بابا تو رو خدا دست ندارین، مملکت شما دیگه خالی کردین، بذارید برید.
آقای حسن روحانی، هر چی بدبختی ما داریم از این رهبرته که همین امروز باز اجازه داده که 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خرج مسائل نظامی بشه. مگه ما با کسی جنگ داریم؟ آیا این پول به جز برای رفتن به سوریه و یمن هست برای کشت کشتار؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با خبری از ایران. مجلس شورای اسلامی امروز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را با 132 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رساند. جمهوری اسلامی ایران این معاهده سازمان ملل را به شکل مشروط قبول کرده و اعلام کرده مواردی از آن را با ملاحظاتی بر اساس قوانین و مقررات خود به خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی تفسیر و اجرا خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
ایران که امضایش پای معاهده ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی در تاریخ 12 دسامبر سال 2000 میلادی 22 آذر سال 1379 هجری شمسی به ثبت رسیده، اینک پس از گذشت نزدیک به 2 دهه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده و پس از بحث هایی که در جلسه روز چهارشنبه مجلس میان موافقان و مخالفان در گرفت به شکلی مشروط و با حفظ ملاحظاتی به معاهده نامبرده پیوسته است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام حسن نوروزی این لایحه را از جمله در راستای بحث FATF نیروی کاری عمل مالی یا به اصطلاح گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین الدولی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ذکر کرد.
این لایحه الحاق و 3 لایحه دیگر، یکی لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و یه لایحه دیگر که در کمیسیون امنیت داره بحث می شود، اینها لوایحی هستند که در راستای بحث FATF به مجلس ارائه شده است. مزایای پذیرش چنین لوایحی، یکی زمینه را برای ورود ما به بازارهای اقتصادی و سیاسی جهان باز میکنه، جلو اتهاماتی که به ما نسبت داده میشود گرفته میشود و دولت ما فعالتر در این زمینه میگردد.
نصرالله پژمانفر از مخالفان لایحه استقلال عمل در صورت قبول یک معاهده بین المللی را یک توهم دانست.
این توهمی که ما می توانیم وارد معاهدات بین المللی بشویم و بدون اینی که این موارد رو توجه کنیم، با گذاشتن یک پیش شرطی به عنوان حق تحفظ حقوق خودمون رو حفظ بکنیم، این یک توهم غلط هست.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در مقابل اظهارات حسین علی حاجی دلیگانی موضوع FATF نیروی کاری عمل مالی یا همان سازمان بین الدولی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با لایحه الحاق به معاهده سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی متفاوت عنوان کرد. حاجی دلیگانی از مخالفان لایحه مدعی شد.
اینی که آقای ظریف، آقای سیف، آقای طیب نیا 12/5/95 نامه نوشتند و اظهار تقریبا پشیمانی کردن از این امضا و تعهدی که دادن در 8/3/95، این خودش نشون میده که کار اشتباهی بوده. خود آقایون هم به هر حال اعتراف کردن. این چه کاریه که ما حالا بیام این رو تصدیق کنیم؟ این مغایر اصل 152 هست و خواهشم این هست که جناب عالی هم این رو تأمل و دقت بیشتر بکنن.
دو تا مسئله رو از هم جدا کنید. یه بحث FATF هست. گوش بدین شما، اون چیزی که شما میگید آقایون نامه نوشتن مربوط به FATF بوده، ربطی به این نداره.
نماینده دولت حسین علی امیری هم عدم ارتباط کنوانسیون با FATF را تکرار کرد.
خدمت نمایندگان محترم باید عرض بکنم که این کنوانسیون هیچ ارتباطی به FATF نداره و باید این جدای از این موضوع در نظر گیره.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه به رادیو فردا میگوید
این تصویب این لایحه روشن است که جمهوری اسلامی رو متعهد میکند در برابر اون کمیته اقدام مالی. چرا؟ کار کمیته اقدام مالی آن است که همخوانی کشورها رو در مبارزه با پولشویی برای تروریسم یا برای قاچاق جلوش رو بگیره و جلوش بیسته. حالا این چیزی رو که تصویب کردن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در این مورد تعهد دارد. تعهدش روشن‌تره. یعنی اگر به هر دلیلی کمک به یک سازمانی بشود که در انظار بین‌الملل مثل سازمان تروریستی است، مثل حزب الله در لبنان، جرم جمهوری اسلامی دو چندان می‌شود، چون این لایحه را تصویب کرده و گفته که ما به این الزام داریم، متعهد.
FATF نیروی کاری اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه می کند، پیشتر به جمهوری اسلامی هشدار داده است اصلاحات لازم و به خصوص کاستی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم را اجرا کند، وگرنه محدودیت های نظام پولی و مالی بین المللی بر نظام بانکی ایران دوباره اعمال خواهد شد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از الحاق ایران، مصوبه مجلس شورای اسلامی امروز که رأی داد که ایران ملحق بشه به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی. اما ظهیر شیهاوی وکیل سازمان ملل متحد در پیگیری پرونده احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران و به اتهام جاسوسی زندانی و متهم به اعدام هست، میگوید که مجازات اعدام موکلش فعلا و برای بررسی دوباره پرونده توسط دادگاه انقلاب متوقف شده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا همکارم با ظهیر شیهاوی وکیل آقای جلالی گفتگوی کرده و از آخرین وضعیت پرونده او پرسیده است.
We worked a lot of months preparing the case. We have submitted an urgent appeal.
ما برای آماده سازی این پرونده ماها کار کردیم و چندین استیناف اضطراری را تحویل سازمان ملل متحد دادیم و در نهایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد این پرونده تصمیم گرفت و آن را در تاریخ 19 آذر در اختیار ما گذاشت. در این تصمیم مشخصاً ذکر شده که احمد رضا جلالی باید بلافاصله آزاد شود. تصمیم اتخاصی از سوی سازمان ملل بسیار طولانی و پر از جزئیات بود، اما در نهایت قید می‌کرد که در مورد پرونده آقای جلالی عدالت قضایی رعایت نشده و به زعم این سازمان آقای جلالی بدون هیچ گونه ادله‌ای زندانی است. آخرین خبری که امروز به دست من رسیده این است که دادگاه انقلاب ایران مشغول بازنگری پرونده است و ما امیدواریم که دادگاه به زودی مجازات اعدام را از این پرونده حذف کند. اما همچنان خیلی زود است که بگوییم اعدام احمد رضا جلالی لغو خواهد شد یا خیر.
آقای شیهاوی، روز گذشته علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در جریان سخنرانیش در پارلمان اروپا در شهر بروکسل مشخصا به پرونده احمد رضا جلالی اشاره کرد و گفت که او متهم به جاسوسی و در ترور 2 از دانشمندان هسته‌ای ایران نقش داشته. شما در مورد این اتهامات چه میگید؟
I think it's very important. So the allegations are something very serious.
من فکر می‌کنم که این اتهامات علیه جلالی بسیار جدی است. چه من به عنوان وکیل آقای جلالی و چه هر فرد عاقل دیگری قبول دارد که ترور 2 دانشمند ایرانی در سال 2010 عملی بسیار وحشتناک است. اما فکر می‌کنم که خیلی مهم است که بین اتهام زدن و محکوم کردن تفاوت قائل شویم. نکته مهم این است که اتهام باید ثابت شود. اگر دادستان اتهام میزند، موظف است که با ارائه مدرک آن اتهام را ثابت کند. آنچه من در پرونده جلالی دیدم این است که هیچ مدرک اثبات کننده ای علیه او وجود ندارد و تنها اعترافات او موجود است. و من بر اساس اطلاعاتی که از ایران گرفتم مطمئنم که این اطلاعات تحت شکنجه روانی گرفته شدند. من نگرانی‌های ایران را مبنی بر اینکه اگر شما مرتکب چنین جرمی شده اید باید مجازات شوید درک می‌کنم. با آن موافقم و می‌دانم که نظر عمومی مردم در ایران هم در مورد اتفاقاتی نظیر ترورها همین است. اما اگر شما اینها را به پرونده احمد رضا جلالی نسبت می‌دهید باید برایش دادگاهی منصفانه هم برگزار کنید. اگر مطمئنید که این پرونده کاملاً علیه جلالی است، پس چرا شاهد گرفتن اعترافات تحت شکنجه هستیم؟ و بعد چرا از همین اعترافات برای اثبات اتهام استفاده می کنید؟ اگر ادله کافی برای ارائه به قاضی دارید، دیگر نیازی به شکنجه ندارید. آنچه من از ابتدا تا به امروز در این پرونده دیدم، این است که افرادی که این پرونده زیر دستشان است، نمی توانند اتهاماتی جدی به جلالی بزنند. خلاصه صحبت هم این است که بله، اتهامات علیه جلالی بسیار جدی است، اما تا به امروز هنوز مدرک کافی و جدی برای اثبات آنها وجود ندارد.
Until today, I consider them as allegations and there has not been proof until today.
آقای شیهاوی، به عنوان یکی از وکلای احمد رضا جلالی، آیا با ایشون یا خانوادهشون در تماس هستید؟ آیا اطلاعی دارید از وضعیتشون و همچنین وضعیت سلامتی ایشون؟
So there are two lawyers in Iran. There's one of the lawyers is Tahiri and
احمد رضا جلالی در ایران 2 وکیل مدافع دارد، از جمله زینب طاهری که روی پرونده‌اش کار می‌کنند. بر اساس اخباری که از آنها دریافت کردم، آقای جلالی بسیار مریض است و احتمالاً نیازمند شیمی درمانی است. تنها در ماه گذشته بیش از 10 کیلو وزن کم کرده. من نگران وزن کم کردنش هستم. چرا که این وزن کم کردن ربطی به اعتصاب غذا ندارد و احتمالاً به یک بیماری بسیار جدی مربوط می شود. حتی صحبت‌هایی راجع به وجود تومور در بدن ایشان شده. می دانم که پزشک زندان خواستار انتقال او به بیمارستان شده، اما قاضی پرونده این درخواست را قبول نکرده است. من نگران سلامتی روحی و روانی ایشانم که در حال حاضر مناسب نیست.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود، گفتگویی با ظهیر شعاوی، وکیل احمد رضا جلالی، وکیل پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، که گفته شده که فعلا حکم اعدام او متوقف شده. اما روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری، یعنی فردا و پس فردا، شهر وین اتریش میزبان دوره تازه‌ای از نشست مربوط به بحران سوریه زیر نظر سازمان ملل با محوریت گفتگوهای سوری در دفتر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در همین باره با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که برای پوشش این گفتگوها به وین رفته، گفتگویی میکنیم که الان روی خط ارتباطی ماست تا از جزئیات بیشتر این نشست برامون بگه. هانا سلام بر تو. این گفتگوها در چه قالبی انجام میشه؟ چون گفتگوها برای دستیابی به صورتی که در سوریه هر روز در یک شهر دیگه برگزار میشه، قبلا در ژنو بود.
درسته رضا، سلام به تو و سلام به شنوندهای مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که گفتی، این گفتگوهای صلح سوریه در قالب‌های متفاوت در شهرهای مختلف از آستان مسکو، قاهره، ریاض، ژنو و حالا نوبت به وین رسیده. گفتگوهایی که حال در وین به دعوت استفان دیمستورا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه برگزار میشه، گفتگوهای هست که در ادامه 8 دور گفتگو در ژنو بوده که حال این بار به وین اومده. برخی میگن که دلیلش برگزاری کنفرانس داووس هست در سوئیس و برای همین در ژنو برگزار نمیشه و حال در وین در دفتر سازمان ملل متحد در این شهر برگزار میشه. و گفتگوهایی هست، اگرچه که گفته میشه گفتگوهای سوری، اما گفتگوهایی هست که غیر مستقیم هر دو طرف، چه نمایندگان حکومت بشار اسد و چه مخالفان که بیشتر از طرف کمیته عالی مذاکرات هست، یک گروهی است متشکل از گروه‌های مختلف مخالف بشار اسد، اینها در طول 8 دور گفتگو هیچ بار بر سر یک میز و روبروی همدیگه نشستند و هر دو طرف به نماینده سازمان ملل متحد آقای دیمستورا روبرو شدند و با او گفتگو کردند و حال این بار در وین به دعوت آقای دیمستورا دو طرف بر سر میز خواهند نشست. آقای دیمستورا ساعتی پیش که وارد وین شده گفته این گفتگوها در یک مقطع بسیار بسیار حساس داره برگزار میشه. میدونیم که عملیات میدانی در جریان هست، همچنان جنگ در سوریه در جریان هست. شب گذشته در شورای امنیت جلسه برگزار شده درباره حملات شیمیایی که گفته میشه حکومت بشار اسد انجام داده، و این گفتگوها در آستانه یک کنگره در سوچی که به ابتکار روسیه قرار هست در روزهای آینده برگزار بشه، اینجا در وین برگزار خواهد شد. در نتیجه خیلی مقطع پیچیده است.
پس به نوعی همونطور که خودت هم اشاره کردی، گفتگوها فردا در وین ادامه خواهد پیدا کرد به جای ژنو. اما پیشبینی چه هست از این گفتگوها هانا؟
ببین، در دورهای گذشته، وقتی که حدود یک ماه و نیم گذشته، وقتی که گفتگوها دور آخر گفتگوهای ژنو تموم شد، آقای دیمستورا تقریبا میشه گفت که عصبانی این گفتگوها رو ترک کرد. خودش گفت من یک دیپلمات ایتالیایی سوئدی ام، نمیتونم به دلیل ایتالیایی بودنم احساساتم رو نشون ندم. و نارضایتیش از این جهت بود که هر دو طرف با پیش شرط هایی اومده بودن بار دیگه بر سر میز مذاکره، که این پیش شرط ها برای سازمان ملل متحد غیر قابل قبول هست و سازمان ملل متحد میگه که اگر قرار باشه که گفتگویی انجام بشه، و این گفتگوها در راستای قطعنامه شورای امنیت قطعنامه 2254 باشه، این گفتگوها نباید با پیش شرط باشه. یعنی نه شما دولت بشار اسد میتونید بیان بگین که همه کشور باید از تروریست ها پاک بشه تا من بر سر میز گفتگو بیام، نه اینکه طرف مقابل میتونه بگه که فقط گفتگو رو در حالی آغاز میکنه که بشار اسد دیگه در قدرت نباشه. برای همین گفتگوها دفعه پیش در یک همچین شرایطی به پایان رسید، اما آقای دیمستورا امروز میگه که همچنان خوشبینه، به دلیل اینکه در این مقطع چاره دیگه ای نداره به غیر از خوشبینی. حالا باید دید آقای دیمستورا دستور جلسه رو صحبت درباره قانون اساسی، تدوین یک قانون اساسی تازه برای سوریه و برنامه‌ریزی برای برگزاری یک انتخابات در سوریه گذاشته. حالا باید دید که در این دو روز چگونه موفق خواهد بود یا خیر.
ممنونم از تو هانا. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بود از شهر وین، درباره نشست گفتگوهای صلح سوریه گزارش میداد، نشستی که قرار است از فردا در همین شهر زیر نظر سازمان ملل برگزار بشه. فرصتی داریم تا باز هم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
سال 78 دانشجوها گفتن آزادی اندیشه، سال 88 مردم گفتن رأی من کو، سال 96 گفتن مرگ بر دیکتاتور. آقایان پنبه ها را از گوش بیرون کنید، گوش شنوا داشته باشید.
در دریاچه خزر که نسبت به اقیانوس ها و امواجش واقعا صفره، بزرگترین ناو جنگی ایران رو زدن به موج شکن و این خیلی جالبه که با این همه امکاناتی که این داره باید بخوره به موج شکن. چه جور موج اومده که اون زده یا اون چه جوری زده، اینا مسائلیست. خب حالا خورده، بعد میگن که خسارت جزئیه، برطرف میشه. بعد مدتی که هنوز نتونستن اینو از موج شکن جدا کنن، هی آب رفته توش، روسیه اعلام میکنه که به زودی این غرق میشه میره زیر آب. حالا اعلام کردن بله خسارت ها جدیه، یکی را یه عده رفتن ببینن چه مقدار آخه این چه جور اطلاع رسانیه؟ ننگ باد بر این اطلاع رسانی.
در حکومت شاه آزادی، فراوانی، امنیت، رفاه، آسایش، همه چی داشتیم. انقلاب کردیم که شاه نباشه، یه نفر به صورت موروثی بر مردم حکومت نکنه. چی شد؟ غصب تخت سلطنتی به نام رهبری. 40 سال خفقان، فقر، بیکاری، فحشا، فساد و دیکتاتوری مطلق. حالا پشیمونیم. این فلاکت نابودی روز افزونو دیگه نمیخوایم.
ما یه بازنشسته ایم، 2,200,000 حقوق میگیریم، اینم آقای روحانی برداشته هر بود نصفش میده، 1,500,000 به ما حقوق داده. آخه 1,500,000 بقیهش چی میشه آقای روحانی؟ ما کجا بیاریم بخوریم؟ 2 روز تخم مرغ ارزون کردی، باز دوباره همه جنسا رو گرون کردی. پشت کیلو 50,000 تومان من پیرمرد نه توان دارم کار کنم، نه پول دارم، نه درآمدی دارم.
اما واکنش ها به اعلام خط فقر 700,000 تومانی برای یک خانوار ایرانی که از سوی معاون وزیر کار اعلام شده همچنان ادامه دارد. از استادان اقتصاد تا برخی مسئولان دولتی در آخرین واکنش، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته که 700,000 تومان نه تنها خط فقر نیست، بلکه حتی خط گرسنگی هم برای یک خانوار ایرانی نیست. بیشتر بشنویم در همین باره گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر که با کارشناسان اقتصادی در همین باره صحبت کرده.
نمایندگی کارگران در شورای عالی کار میگوید رقم هزینه زندگی برای یک خانوار 2,480,000 تومان است. علی خدایی در این حال خط فقری را که از سوی معاون وزیر کار 700,000 تومان برای یک خانوار اعلام شده مردود دانست و گفت این رقم خط گرسنگی هم نیست. خط گرسنگی یعنی تامین صرفاً مواد غذایی اولیه برای رفع گرسنگی یک خانوار. رقم 700,000 تومان را دیماه گذشته احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرده بود. رقمی که موجب اعتراض کارشناسان اقتصادی شد و بسیاری آن را رد کردند. منابع رسمی در جمهوری اسلامی سال هاست که هیچ رقمی را رسماً به عنوان خط فقر در کشور اعلام نکردند. آخرین بار 10 سال پیش، یعنی در سال 1386 اوایل دولت محمود احمدی نژاد اعلام شد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس، درباره علت این پرهیز در نظام جمهوری اسلامی میگوید:
ماده 95 قانون برنامه 5 ساله چهارم که در واقع سالای 1384 تا 88 رو زیر پوشش داشت، دولت رو مکلف میکرد که به منظور اجرای برنامه فقر زدایی خط فقر رو تعریف بکنه، حتی کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق رو هم شناسایی بکنه. ولی این موضوع عملی نشد، خط فقر تعریف نشد، خانواده‌های زیر خط فقر مطلق هم به ناچار شناسایی نشدند. احتمال زیادی داره که از لحاظ سیاسی هم مسئله پیامدهایی داشته، چون مستلزم شناسایی تعداد فقرایی است که به صورت مطلق در فقر به سر میبرند و باید با این مسئله مقابله میشد. بناچار چون امکان مقابله نبود یا اراده مقابله با فقر نبود، تعریف این کار هم انجام نگرفت. بعد پایه ارزیابی سازمان ملل متحد، فقیر مطلق کسی هست که در حال حاضر کمتر از 1.90 دلار در روز درآمد داشته باشد.
بانک مرکزی ایران پیش از این رقم پایه برای مزد یک خانوار شهری را 3,400,000 تومان اعلام کرده است. رقمی که به گفته برخی کارشناسان از بقیه ارقام و حدسیات برای تعیین خط فقر در ایران به حقیقت نزدیکتر است. حسن منصور، استاد اقتصاد در پاریس:
تعیین خط فقر کار بغرنجی نیست. این امر مبتنی است به اینکه سبد مصرفی یک خانوار رو قیمتش اندازه بگیریم و در باید درآمد اونها بسنجیم. این هم به هیچ وجه مشکل نیست، جز اینکه در اینجا هدفهای سیاسی مسئله رو مبهم بکنه. خیلی ساده میشه بعد مطالعه کرد و دید که یه خانواده متوسط یا پایین یا بالا چه مقدار مصارف مواد خوراکی، پوشاکی، مسکن و اسنف دارن و هزینه‌شون چقدر. علت این که در ایران این مسئله تبدیل شده مقوله تابو و حرفای بسیار متعارض روش میزنن اینه که مقوله سیاسی است و میخوان با این مسئله بازی بکنن. و الا تعیین این خط فقر چقدره؟ یک نفر برای اینکه کالری لازم رو برای زنده ماندنش تامین بکنه، ونگهی سقفی بالا سر خودش داشته باشه، ونگهی پوشاک لازم رو به تن بتونه بکنه، این امر مشکلی نیست. تمامی سنجش‌هایی که روی قیمت‌ها و روند قیمت‌ها در ایران انجام گرفته و میشود معقول حسابشون کرد اینه که به طور متوسط درآمد خانوار 2.5 میلیون برای خانوار 3.5 نفره در واقع میتواند خط فقر باشه.
اما اینکه اصولاً بر چه مبنایی خط فقر در ایران تعیین میشود که یکی به 700,000 تومان میرسد و دیگری به 2,500,000 تومان و یا بیشتر را، از فریدون خاوند میپرسم.
به تازگی چون در لایحه بودجه 1397 یکی از هدفها مبارزه با فقر مطلق اعلام شده، بر این اساس به این نتیجه رسیدند که یک خانوار بر اساس این رقمی که بانک جهانی داده، یعنی 1.9 دلار در روز برای هر نفر، حدود 700,000 تا 800,000 نفر در ماه خط فقر هست. این محاسبه کلن نادرسته، چون اولا دلار تغییر میکنه. ما دیدیم که طی همین مدت دلار تلاش کرد و حتی در حال حاضر که دلار 4500 تومانه، اگر همین ملاک 1.9 رو قبول بکنیم، بیایم 1.9 رو در 4500 ضرب بکنیم، میبینیم که هر کس در روز احتیاج داره به 8550 تومان برای زندگی و برای یک خانوار 3.5 نفری میشه حدود 30,000 تومان در روز که رقم ماهانش میشه 900,000 تومان. ولی اون آمار قابل قبول نیست در شرایط ایران، چون که ملاکایی که در اون آمار در نظر گرفته شده بر اساس کشورهای فقیر آفریقایی تعریف شده و خود بانک جهانی و سازمان ملل متحد درخواست کردند که کشورها بر اساس شرایط خودشون این رو تعدیل بکنن.
به نظر میرسد که برنامه‌های دولت برای رفع فقر بر اساس کمترین آمارها تنظیم شده است، کما اینکه یارانه‌ای که قرار است در سال آینده، یعنی 1397، به طبقات محروم پرداخته شود همان است که 10 سال پیش تعیین شده. این در حالی است که به گفته حسین راخفر، استاد اقتصاد در تهران، قدرت خرید این میزان یارانه به 35% قدرت خریدش در سال 1189 تقلیل یافته است.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو شنیدید. اما گزارش بعدیمون خدمتتون عرض کنم که مریم رجوی از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق روز چهارشنبه امروز در اجلاسی که در آن فراکسیون احزاب مردم و همچنین شمار دیگری از فراکسیون‌های مجمع پارلمانی شورای اروپا حضور داشتند سخنرانی کرد و درباره اعتراضات اخیر در ایران به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد. همکارم جمشید زند گفتگویی کرده با سابین اشنار نمبرگ وزیر پیشین دادگستری آلمان و در نشست روز چهارشنبه او حضور داشت و نخست از او ارزیابیش را درباره همین نشست پرسیده است.
It was very impressive to hear the statement of Madam Rajavi.
شنیدن سخنرانی خانم رجوی بسیار تاثیرگذار بود. او وضعیت فعلی در ایران و سرکوب شدن اعتراض‌ها را به طور مختصر تشریح کرد و جزئیات و آمار و ارقام فراوانی را در اختیار حاضران قرار داد. به خاطر همین فکر می‌کنم شرکت کنندگان در جلسه به نگاه خوبی درباره وضعیت فعلی در ایران دست یافتند.
ارزیابی فردی خود شما درباره وضعیت فعلی در ایران چی هست؟
Yes, I think the protests are going on. They haven't finished. Although
من فکر می‌کنم اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد و تمام نشده است. هرچند که عده زیادی بیش از 8000 نفر بازداشت شدند. عده‌ای هم در زندان جان باختند یا شاید به قتل رسیدند. من دقیقاً نمی‌دانم ولی احتمال کشته شدن یا شکنجه آنها نگرانی بزرگی است. بنابراین من فکر می‌کنم باید فشار بیشتری بر رژیم ایران آورد که زندانی ها و بازداشت شدگان خودسرانه را آزاد کند.
به نظر شما پارلمان اروپا و اروپا به طور کلی برای آزادی بازداشت شدگان یا گشایش فضای سیاسی در ایران دقیقاً چه نوع فشاری میتونن بر حکومت ایران وارد کنن؟
I think Council of Europe and the European Union and the United Nations can bring all
من فکر می‌کنم شورای اروپا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌توانند این موضوعات را عمومی کنند تا میلیون‌ها نفر ببینند در ایران چه می‌گذرد. نکته دوم این که به گمان من باید یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل درباره رویدادهای ایران تشکیل شود. بنابراین در حال حاضر فشاری عمومی بر ایران و همچنین حمایتی از بازداشت شدگان در عرصه عمومی دیده می شود.
There is a very big support for these requests.
عده‌ای از منتقدان این مسئله را مطرح می‌کنند که اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر و پس از توافق هسته‌ای به دلیل منافع اقتصادیش نقض حقوق بشر در ایران را نادیده می‌گیرد. نظر شما در این باره چی هست؟
Yes, I think on the one hand there is no economic benefit for the people, perhaps for the regime, but not for the people.
بله، من فکر می‌کنم مردم ایران از منافع اقتصادی بهره‌ای نبردند. شاید حکومت ایران از این توافق استفاده‌ای کرده، اما گرانی اجناس و نرخ بالای بیکاری از دلایل اعتراض‌های اخیر بود. البته دلایل به اینها محدود نبود و عوامل دیگری هم داشت. به نظرم مطالبه آزادی یکی از آنهاست. درخواست برای تغییر دیکتاتوری و حکومت مذهبی هم بود. اما درباره انتقادی که به اتحادیه اروپا می شود. فکر می کنم چنین انتقادی درست نیست. چون اولا شاید چند عضو اتحادیه اروپا باشند که روابط بهتری با ایران نسبت به گذشته داشته باشند. اما فکر می کنم رابطه بهتر به طور کلی درست نیست. درست است که مسائل اقتصادی نقشی بزرگ دارد. اما از طرف دیگر در برابر حقوق بشر مسائل اقتصادی چیزی نیستند. ضمن اینکه اعضایی هم هستند که علیه این نقض حقوق بشر در ایران موضع می‌گیرند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
اما در ادامه اختلافات میان آمریکا و روسیه درباره سرنوشت برجام، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه از مذاکره جداگانه آمریکا با چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه درباره برجام ابراز نگرانی کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
موسکو نگران تمایل آمریکا و همپیمانان اروپاییش به مذاکرات جداگانه پیرامون مسائل بین المللی است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به ریزنی های اخیر پیرامون مسئله کره شمالی در ونکوور کانادا، نشست پاریس درباره تسلیحات شیمیایی و توافق اعضای غربی 5+1 درباره تشکیل کارگروه به منظور بازبینی برجام به خبرگزاری ریا نوستی گفت به روشنی اقدامات همتایان غربی من ناشی از اهداف ژئوپلیتیکشان است و با ابزارهای کاملا مطرود پیگیری می شود. او تأکید کرد برای روسیه این غیر قابل قبول است که مکانیزم های بین المللی قربانی جاه طلبی کشورهایی می شود که به گفته وی نمی توانند واقعیت های جدید را بپذیرند. در ادامه این سخنان سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت اگر کشورهای غربی از مسکو برای مشارکت در نشست های کارگروه برجام دعوت کنند، مسکو این دعوت را بررسی خواهد کرد. الکساندر اساف، افکارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه مزنون است که هدف آمریکا از برهم زدن توافق هسته‌ای با ایران فشار بر روسیه باشد.
ریالی говорят именно о том, что Иран очень сильно укрепился на Ближнем Востоке и не без помощи.
واقعیت این است که در سالهای اخیر نفوذ ایران در خاورمیانه به طور چشمگیر افزایش یافته و یکی از دلایل این تحول اشتباهاتی است که آمریکا به ویژه از زمان آغاز جنگ در عراق مرتکب آن شده. در این حال تا زمانی که ایران در افغانستان، عراق و یا یمن منافع خود را دنبال می‌کرد، مقابله با این کشور در اولویت نبود. اما از زمانی که ایران در مرز اسرائیل مستقر شد، ضرورت مهار کردن سیاست‌های منطقه‌ای تهران به اولویت اصلی واشنگتن و تل‌آویو تبدیل شد و این در حالی است که منزوی کردن ایران منافع روسیه در خاورمیانه را مورد هدف قرار خواهد داد. از این رو سیاستمداران روس مزنونند تضعیف روسیه از طریق اعمال فشار بر همپیمانش در خاورمیانه انگیزه اصلی آمریکا باشد. با یک معادله پیچیده ژئوپلیتیک روبرو هستیم که برجام تنها بخش کوچکی از آن است و هدف نهاییش جابجایی مرزها و حوزه‌های نفوذ در خاورمیانه است.
سرگئی ریابکوف که مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1 بود، سه‌شنبه به ریا نوستی گفت روسیه نگران است ابتکار آمریکا و همپیمانان اروپاییش برای تشکیل کارگروه ویژه برجام تحولات منفی در پی داشته باشد. همزمان سرگئی گاوریلوف نماینده دوما که اخیراً به تهران سفر کرده بود، ضمن جمع‌بندی نتایج این سفر به خبرنگاران گفت که روسیه امیدوار است کشورهای اروپایی تحت فشار آمریکا تعهدات بین المللی خود را زیر پا نگذارند.
دستیابی به توافق اتمی رویدادی سرنوشت ساز بود. ایران در موارد بسیاری کوتاه آمد و همینطور روسیه، چین، آمریکا و کشورهای اروپایی. چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، اکنون برجام یک سند بین‌المللی است و تا زمانی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد، سایر امضا کنندگان این توافق نیز نباید تعهدات خود را نادیده بگیرند. می‌بینیم آمریکا نظر متفاوتی دارد، اما امیدواریم کشورهای اروپایی در مقابل فشار واشنگتن ایستادگی کنند و به اجرای این سند ادامه دهند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیراً به کنگره آمریکا و همتایان اروپایی این کشور در گروه 5+1 4 ماه مهلت داد تا توافق هسته‌ای با ایران را بر اساس شروطی که او تعیین کرده تغییر دهند. دوشنبه رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، گفت در زمینه جلب حمایت اروپایی ها برای اعمال مجازات های جدید علیه ایران پیشرفت های حاصل شده که می تواند مانع خروج آمریکا از برجام شود. آمریکا ایران را متهم می کند که با فعالیت های موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده. در مقابل ایران گفته اجازه نخواهد داد هیچ ارتباط بین برجام و موضوعات دیگر برقرار شود و هیچ تغییری را در برجام نخواهد پذیرفت. آن نرایسکه، رادیو فردا.
بعد از شنیدن گزارش آنا رایسکایا فرصت کوتاهی داریم تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. هفتان از مقامات سابق دولت محمود احمدی نژاد از وزارت کشور درخواست کردند مجوز برگزاری راهپیمایی برای هوادارانشان صادر شود. آتش سوزی در انبار قیر در بندر عباس دست کم 3 کشته و 2 مصدوم بر جای گذاشت. داعش مسئولیت حمله به دفتر سازمان ملل در شهر جلال آباد افغانستان را بر عهده گرفت. در حمله مسلحانه به این دفتر دست کم 2 نفر کشته و 12 نفر هم زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس با رهبران شماری از کشورهای جهان درباره ایران و دیگر مسائل بین‌المللی گفتگو می‌کند. منصور غلامی وزیر علوم می‌گوید تمامی دانشجویان بازداشت شده آزاد شدند. در تظاهرات اعتراضی دی ماه در حدود 130 دانشجو از دانشگاه‌های مختلف کشور بازداشت شده بودند. به پایان مجله شامگاهی امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری آذر باشید. مجله بعدی ما مجله شبانگاهی در ساعت 22 خواهد بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. پس از چند هفته وقفه بار دیگر با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه من بابک غفوری آذر هستید. در این شماره نامزدهای دریافت جایزه اسکار و حاشیه‌های مربوط به برگزاری جشنواره تئاتر فجر را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
روز سه‌شنبه با معرفی نامزدهای دریافت جوایز اسکار، مدعیان این دوره دریافت این جایزه معتبر مشخص شدند. در فهرست نامزدها فیلم شکل آب ساخته تقدیر شده گیلرمو دل تورو، فیلمساز مکزیکی تبار مقیم آمریکا، با نامزد شدن در 13 رشته در صدر قرار گرفت. این فیلم که از زمان نخستین نمایشش در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز با دریافت جایزه شیر طلایی نامش را به عنوان یکی از مدعیان امسال مطرح کرد، چند هفته پیش هم برنده 2 جایزه گلدن گلوب از جمله جایزه بهترین کارگردانی شده بود. شکل آب در جوایز اسکار نامزد دریافت تقریباً تمام جوایز مهم از جمله جایزه بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگر زن نقش اول برای سالی هاوکینگز شده است. این فیلم در فضای فانتزی داستان عشق میان یک زن لال با یک موجود آزمایشگاهی را روایت می‌کند. Perhaps I would just warn you about the tale of love and loss and the monster who tried to destroy it all. Time. Where is it? Eliza, honey. دیگر فیلم موفق از نظر تعداد نامزدی درام جنگی دانکرک ساخته تازه کریستوفر نولان، فیلمساز جریانساز سالهای اخیر بوده است. فیلم تازه آقای نولان که از زمان اکران در فصل تابستان تا کنون از فیلمهای بحث‌انگیز امسال بوده، مورد توجه داوران آکادمی هم قرار گرفته و در 8 رشته نامزد دریافت جایزه شده است. این فیلم با داستانی درباره عملیات تخلیه نیروهای بریتانیایی و فرانسوی از بندر دانکرک در اوایل جنگ جهانی دوم در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم و کارگردانی نامزد دریافت اسکار است. فیلم تقدیر شده منتقدان در ماه‌های اخیر با نام 3 بیلبورد بیرون ابینگ میزوری، سومین فیلم مورد توجه قرار گرفته در میان نامزدهاست که در 7 رشته نامش دیده می‌شود. این درام اجتماعی با وجود نامزدی در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم، در رشته بهترین کارگردانی برای سازندهش مارتین مکدونان نامزد نشده است. اتفاقی که از سوی برخی تحلیلگران به عنوان شگفتی مهم نامزدهای امسال ارزیابی شده است. Murdered 7 months ago along this self-same stretch of road here. It seems to me the police department is too busy eating Krispy Kreme to solve actual crime. The buck's got to stop somewhere. I thought these billboards might concentrate their minds some.
از اتفاقات قابل ذکر دیگر توجه به ساخته تازه پل تامس اندرسون فیلمساز گزیده کار است. فیلم تازه آقای اندرسون با نام فانتوم ترید علاوه بر نامزدی در رشته بهترین فیلم در رشته های مهمی چون بهترین کارگردان و بهترین بازیگری برای دنیل دی‌لوئیس نامزده دریافت جایزه شده است. آقای دی‌لوئیس گفته است که این فیلم آخرین نقش آفرینی او در دنیای سینما محسوب می شود. I feel as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. Very beautiful. I have things I want to do. Things I simply cannot do without you. Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me. نام استیون اسپیلبرگ که امسال فیلم پست را ساخته در میان نامزدهای بهترین کارگردانی به چشم نمی‌خورد. هرچند خود فیلم نامزده دریافت جایزه بهترین فیلم شده است. همچنین مریل استریپ بازیگر همواره تقدیر شده بار دیگر با بازی در این فیلم نامزده دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شده است. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. The way they lied, those days have to be over. Kay, people are concerned about having a woman in charge of the paper. That she doesn't have the resolve to make the tough choices. Thank you, Arthur, for your frankness. از دیگر نکته‌های قابل توجه در نامزدهای امسال اسکار نامزد شدن یک کارگردان زن گرتا گرویگ برای کارگردانی فیلم لیدی برد است. خانم گرویگ در تاریخ 90 ساله اسکار پنجمین کارگردان زنی محسوب می‌شود که نامزد دریافت اسکار کارگردانی شده است. این اتفاق در سالی که موضوع رسوایی‌های جنسی در هالیوود بسیار بحث انگیز شده قابل توجه است. Is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that was like a metaphor. But there are actual train tracks. What she did was very baller. دیگر نکته در میان نامزدها نامزدی کارگردان سیاه‌پوست در رشته بهترین کارگردانی است. جردن پیل با فیلم برو بیرون نامزد دریافت اسکار کارگردانی شده است. فیلم او مسائل نژادی مرتبط با سیاه‌پوستان را در قالب اثری ترسناک مطرح می‌کند. So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Could see no brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. مراسم اهدای جوایز اسکار امسال بامداد دوشنبه 14 اسفند به وقت ایران برگزار خواهد شد. تئاتر جشنواره تئاتر فجر به عنوان مهمترین رویداد هنرهای نمایشی ایران امسال 36مین دوره‌اش را پشت سر می‌گذارد. جشنواره امسال با برنامه‌ریزی به نسبت گسترده‌تر و با هدف‌گذاری حضور چند گروه خارجی و اجرایی دوباره برخی آثار موفق به دبیری فرهاد مهندس‌پور از چهره‌های معتبر تئاتر ایران برگزار می‌شود. با وجود تلاش برای اجرای مطابق برنامه نمایش‌ها، جلوگیری از اجرای نمایش روز عقیم شب قبل از زمان تعیین شده آن باعث سایه افکندن توقیف این نمایش بر کل برنامه‌های این رویداد شده است. این نمایش که پیشتر در فصل تابستان در تماشاخانه باران تهران به روی صحنه رفته بود، داستان سه زن است که پس از حمله به محله قلعه تهران در زمان انقلاب سال 57 به دنبال یافتن سرپناهی هستند.
تو خیلی دلت می‌خواد منم مثل عفت قربونی بشم. خیلی دلت می‌خواد.
دلت چی می‌خواد؟
دلم می‌خواد از روز اول سر به تن تو یکی نباشه.
تا اونجا شاید بابا قورید گوشم سر به تن من سر از تن تو یکی جدا می‌کنه.
شایدی فدام شی. دولت لگد زده تو مخ ملاجه. ببین
چه آقای کیانی پیشتر در زمان اجرای این نمایش در گفتگو با وبسایت آرت تاکس درباره آن چنین توضیح داده بود.
این سه زن رو من به ناگهان در واقع 37-8 سال قبل دیدم که حالا دارن از اون مکان قلعه زاهدی در روز آتش زدن اون مکان دارن فرار میکنن و با خودم گفتم که خب این سه زنی که حالا این همه مدت به عقب برمیگردن وقتی که دارن از اونجا فرار میکنن به کجاها میتونن برن؟
حسین کیانی کارگردان نمایش روز عقیم به خبرگزاری ایسنا گفته است که مسئولان وزارت ارشاد پس از بازبینی نمایشش گفتند که رویدادهای این نمایش مناسب اجرا در روزهای سالگرد پیروزی انقلاب ایران نیست. مهدی شفیعی مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی اما گفته است که کارگردان این نمایش تغییرات خواسته شده در آن را اعمال نکرده است، در حالی که دبیر جشنواره تئاتر فجر در قبال اتفاقات رخ داده پیرامون نمایش روز عقیم سکوت کرده، اما چهره‌های مختلف تئاتری از توقیف یک نمایش در میانه برگزاری جشنواره تئاتر فجر انتقاد کردند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا شماره آینده آرزومند داشتن لحظات خوب و آرومی برای شما هستم.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.